همکارم قادر حبیب اخبار این ساعت را برای شما ارائه می کند.
رئیس جمهور آمریکا وارد ایتالیا شده و با پاپ جان پال ملاقات نمود. وزیر خارجه عراق میگوید قوای ائتلافی به رهبری آمریکا جهت جلوگیری از بی‌نظمی و آغاز جنگ داخلی احتمالی در عراق باقی بماند. و صدر اعظم اسرائیل دو وزیر تندرو کابینه‌اش را برکنار نمود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور آمریکا جورج دبلیو بوش در آغاز مسافرتش به اروپا امروز وارد ایتالیا شد. بوش در جریان این مسافرتش در 60مین سالگرد رویدادهای جنگ جهانی در اروپا اشتراک خواهد کرد. انتظار می رود بوش در مراسم سالگرد آزادی روم در از نازی‌ها توسط قوای ائتلافی سهم بگیرد. پلیس در ایتالیا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ نموده است. بوش بعد از اینکه وارد ایتالیا شد قبل از ملاقات با سیلویو پرلسکونی صدر اعظم ایتالیا متحد وی در جنگ علیه عراق با پاپ جان پال رهبر کاتولیک های جهان که با جنگ علیه عراق مخالفت میکرد دیدار نمود. پس از ایتالیا قرار است بوش به فرانسه سفر نماید و در مراسم سالگرد آزادی پاریس از نازی ها اشتراک کند. وزیر خارجه عراق میگوید حکومت انتقالی عراق که قرار است به تاریخ 10 ماه سرطان قدرت را به دست گیرد میخواهد قوای ائتلافی به رهبری آمریکا جهت جلوگیری از بی‌نظمی و آغاز جنگ داخلی احتمالی در عراق باقی بماند. در این حال هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز گذشته از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا نمود تا قطعنامه جدیدی را در مورد عراق تصویب نماید که روابط میان حکومت و قوای ائتلافی بر رهبری آمریکا را واضح سازد. وی گفت:
We require the continued assistance and partnership of these troops.
زیباری میگوید ما به ادامه همکاری و سهمگیری این قوا ضرورت داریم، اما همچنین نیاز داریم که این حضور به طور ترتیب یابد که نه استقلال حکومت انتقالی و نه هم برای قوای چند ملیتی برای دفاع از خود نادیده گرفته شود. از سوی دیگر شب گذشته قوای آمریکایی با ملیشیاهای اهل تشیع در بغداد بعد از آن درگیر گردیدند که بر بارک‌های پلیس جایی که عساکر آمریکایی جابجااند حمله صورت گرفت. یک سخنگوی نظامی آمریکایی گفت 3 عسکر آمریکا در این حمله زخمی شدند در حالی که شمار محدود از شورشیان نیز کشته شدند. سازمان ملل متحد یک کمیسیون 8 عضوی را تعیین نموده تا در سازماندهی انتخابات آزاد عراق را کمک کند. توقع می رود که انتخابات در ماه دلو صورت گیرد. یک مقام مسئول سازمان ملل کارینا پرلی در بغداد به خبرنگاران گفت که این کمیسیون با انتخاب اعضا از سر تا سر کشور موازنه شده است. وی گفت این کمیسیون مسئول ایجاد مراکز انتخابات، قواعد برای از بای سیاسی و آگاهی رای دهندگان می باشد. پلیس چین امروز تعدادی را برای جلوگیری از مظاهرات به مناسبت 15مین سالگرد کشتار عام در چهارراه تیانانمن در پکن بازداشت نموده است. به تاریخ 7 جوزای سال 1369 زمانی که تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در مرکز پکن با عساکر چین برخورد نمودند، صدها نفر جان خود را از دست دادند. این خونریزی باعث توقف راهپیمایی های 6 هفته‌ای به حمایت از دموکراسی گردید. مقامات هر نوع یادبود عامه را از این مناسبت دور دانسته و به اساس گزارش ها پلیس چین امروز 16 نفر را برای جلوگیری از پیش آمد هر نوع واقعه بازداشت نموده است. در این حال هزاران تن از فعالین در هنگ کنگ و پایتخت تایوان به یادبود از این روز برای پیمایی ها و احتساب های غذایی پرداختند. مسئول دفتر صدر اعظم اسرائیل اریل شارون میگوید شارون 2 تن از اعضای کابینه‌اش را امروز از وظیفه‌شان سبکدوش نموده است. سخنگوی شارون اساف شارف بر رادیو اسرائیل گفته است 2 عضو تندرو کابینه بنی ایلون وزیر توریسم و اگودور لیبرمن وزیر ترانسپورت امروز بعد از این که احضارشان را به دفتر شارون رد نمودند نامه های سبکدوشی به آنها فرستاده شد. این در حالی است که تقریبا اکثر اعضای کابینه اسرائیل با پلان شارون مبنی بر خروج از نوار غزه مخالفند. برای اولین بار امروز پارلمان هند یک عضو حزب کمونیست را به حیث سخنگوی خود تعیین نمود. سومنات چترجی یک کمونیست سابقه کار از ایالت کلکته با رای علنی در ولسی جرگه انتخاب شد. چترجی عضو حزب کمونیست مارکسیست هند است که با حکومت جدید کانگرس هند همکاری نموده است. کمونیست ها در حکومت به رهبری کانگرس هم ندارند، اما توافق نمودند که از حزب کانگرس در پارلمان حمایت میکنند. و خبر آخرین که در اثر یک انفجار امروز در یک بازار در جنوب روسیه 7 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی گردیدند. مقامات وزارت اضطراری روسیه گفتند 2 بالون گاز در بازار شهر سامارا در 800 کیلومتری جنوب شرق مسکو انفجار نمود که این تلفات جانی را در قبال داشت. علت انفجار مورد تحقیق قرار دارد. پایان مشروع اخبار.
تشکر قادر جان حبیب که ما را در جریان اخبار تازه بین المللی گذاشتید و ما شنونده گرامی آنچه را که در ادامه برنامه خواهید شنید به این ترتیب می باشد. گزارشی از درگیری نیروهای دولتی و ائتلاف در قندهار که دیروز منجر به قتل 13 نفر طالب گردید، گفته شنیده با پروفسور عبدالستار سیدت در رابطه به انتخابات آینده، در مسائل خارجی، اجلاس قطر و مسئله اصلاحگرایی در اسلام، پروگرام مربای مرچ، مطالب دیگر و موسیقی. گفته می شود درگیری خونین میان نیروهای ائتلاف و نیروهای دولتی از یک سو و نیروهای طالبان از سوی دیگر دیروز و پریروز در جنوب قندهار رخ داد که در اثر آن 13 نفر از طالبان کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی رشتین قادری گفت و شنیدی داشت با خالد پشتون سخنگوی والی قندهار که سخنگوی والی قندهار در رابطه با حوادث دیروز و پریروز چنین گفت.
بله، یک روز پیش روز چهارشنبه صبح جنگ بین قوت‌های ائتلاف و دولت با دشمن که طالب ها هستند شروع شدند. تمام روز در منطقه پرلیز ادامه داشتند و امروز به طرف کربغو که تقریبا 10 کیلومتری قرار دارند با هم و امروز تمام روز جنگ تا 3 بجه ادامه داشتند و در نتیجه 13 نفر از دشمن به علاقه رسیدن و 8 نفر دستگیر شدن و از طرف قوت‌های ائتلاف و دولت 2 نفر از طرف ائتلاف زخمی شدن و 1 نفر از طرف دولت و این جنگ به همراهی قوت‌های هوایی و زمینی جریان داشتن ادامه داشتن که امروز طرف‌های 3 بجه به وقت محلی جنگ خاتمه یافتند.
شما فرما گفته میتونین که در این عملیات تصویبی به چی تعداد از نیروهای دولتی و نیروهای ائتلاف اشتراک داشتن و همچنان تعداد افراد طالبان به چی تعداد میده؟
بر شما بهتر معلوم هستن که از طرف طالب ها قوتایش 20 از 50 نفر تا 80 نفر هیچ وقت اضافه نشده در 2 سال گذشته و از طرف خود ائتلاف و اعداد دقیقشان مشکل هستن که ما بگیم چون اونا در رفت آمد میباشن زمینی و هوایی مین و طرف دولت تقریبا بیش از 300 نفر بودن که همراهی با خود قوتهای ولایت روزگان آقای جرامت خان ولی روزگان هم به ما تشریف داشتن و قوتهای قندهار اونجا بودن که جمله بیش اضافه تر از 300 میشتن و این قوتها تا وقت اونجا باقی خواهد ماندن که این خطهای دشمنه و اشخاص مظنون دشمنه از بین ببرن و تعقیب ادامه دارن.
بله، شما قبلا نداشتیم که نیروهای ائتلاف از نیروهای هوایی هم استفاده کرده بودن. آیا بمباردمان های هم در منطقه صورت گرفته و تلفات هم به افراد ملکی رسیده به این عرض؟
تا جایی که ما معلومات داریم نه، هیچ تلفات محلی وجود ندارن. کسانی که در این جنگ توسط بمباری ها و جنگ به هلاکت رسیدن اونا همگی اشخاص جنگی هستند، تفنگ به دست و اسناد و شواهد و تمام موجود هستند که اینا اشخاص محلی نبودن.
فعلا وضعیت در منطقه چی قرار است و عملیات تصفیه شما جریان خواهد داشت و یا به پایان؟
بله، عملیات تصفیه نه تنها در منطقه میانشین ادامه دارن بلکه در خود اطراف قندهار، در جنوب قندهار، در شمال قندهار و و در غرب قندار فیلحال ادامه دارن و این عملیات تا وقت انتخابات و بعد از انتخابات شاید ادامه بیافتند.
گفته شنیده بود با سخنگوی والی قندهار در رابطه با درگیری دیروز و پریروز در جنوب قندهار.
نام شهاب حکیمی رئیس مبارزه افغانا علیه ماین و رئیس موسیم پاکی همدیسی هستم. ما رادیوی آزادی را روی موج 104.5 FM میشنوم.
شنونده عزیز، به سراغ موسیقی می رویم و به اولین آهنگ برنامه با آوازهای استاد مهواش و فرهاد دریا گوش می دیم. اینجا رادیوی آزادی است. پروفسور عبدالستار سیرت یکی از چهره‌های سیاسی افغانستان است که در آمریکا زندگی می‌کند. همکارم ظریف نظر با گفت‌وشنید مفصل با وی دیدگاه‌های وی را در رابطه به نحوه انتخابات و چگونگی رای‌دهی در این روند جویا شده است. شما را به شنیدن این مصاحبه فرا می‌خوانیم.
پروفسور دکتر عبدالستار سیرت، رئیس حرکت وحدت ملی افغانستان، قسمی که خبر دارین در این روزا قانون انتخابات هم پاس شد و به انتخابات در افغانستان آمادگی میگیرن و قسمی که از اسم حرکت تان معلوم میشن شما هم یک حرکت سیاسی هستین، شما آیا آرزو دارین که در این انتخابات یا در آینده سیاسی افغانستان سهم فعال بگیرین؟ قسمی که ما خبر شدیم شما آرزو دارین که به افغانستان تشریف برین. در این مورد میخواستیم از شما معلومات بگیریم.
انتخابات اصلا یک صحنه اظهار اراده و اختیار مردم است و پیش از اینکه انتخابات شود باید زمینه اظهار اراده مردم آماده باشه و مردم بتانند با آزادی تام انتخاب خود را بکنن. من نمی‌فهمم که تا چه حد در کشور ما این و زمینه آماده شده و چیزی که شنیده میشه یا اکثرا از طریق اخبار و مردمی که از نزدیک دیدن هنوز هم اختیار و اراده به دست مردم به صورت کامل نیست و مشک دارم که انتخابات آزاد صورت گرفته بتانه، مگوله باز هم یک تمرین آزادی است و اگر خداوند خواسته باشه و انتخابات اجرا شوه که او فرق داشته باشه از نظر ماهیت با این انتخابات و مجالس و کمیسیون هایی که در طول دو سال و چند ماه گذشته صورت گرفته، ارزو دارم که با او فرق داشته باشه. و در مورد ما چیزی که فرمودین، البته آرزوی برگشت به وطن و دیدن وطن و هموطنان و خدمت در داخل افغانستان آرزوی دیرینه است و آرزوی است که همیشه با ما بوده، ولی در این اواخر حرکت ما مثل که شما فرمودین یک تصمیم دست جمعی گرفتن و به اتفاق آرای را تصویب کردن که ما با یک هیئت 12 یا 15 نفر از اعضای شورای اجرایی حرکت به زودی بخیر به کابل برویم و با هموطنان خود در این و فعالیت ها و تمرین آزادی و انتخاب سهم بگیریم.
به زمان انتخابات بسیار وقت کم ماند، آیا این زمان به شما به قدر کافی امکانات خواهد داد تا بتانین سیاست های خود و پالیسی خود به مردم برسانین؟
مردم ما فقط به دو کلمه احتیاج دارن و سیاست های بسیار طویل و تفصیل ضرور نیست و تمام ضرورت مردم به دو کلمه خلاصه میشه که یکی امنیت است و دیگه خود ارادیت. از لحاظ امنیت بر مردم امو زمینه مساعد شوه که اونا انتخاب آزاد خود را بکنن و اراده آزاد خود را تمثیل. خود ارادیت هم امیر افاده میکنه که مداخله در امورشان نشود، دکته نشود، زور و زر استعمال نشوه و به مردم موقع داده شوه امو ساحه امنیتی باشه که اونا زندگی خود را و انتخاب خود را، حقوق سیاسی خود را تمرین بکنن و اجرا بکنن. و ای که زمینه فراهم شدن امنیت و خود ارادیت میسر هست یا نیست، در اونجا البته این دو ماه و چند ماه کافی نیست بر از این کار.
در مورد تحریک وحدت ملی افغانستان هم میخواستیم بپرسیم که آیا با آنها هم همکاری دارین؟
تحریک وحدت ملی افغانستان در داخل افغانستان اصلا از طرف یک عده از اعضای حرکت وحدت ملی، این تحریک وحدت ملی اونجا تشکیل شده و البته اعضای جدید و رهبری اشخاصی که در اونجا در داخل افغانستان هستند و از اونا هم استفاده کردن. بعضی از نماینده ها و از هیئت رهبری از اونا به امریکا تشریف آورده بودن، ما مجالس مشترکی انجام دادیم و تصمیم کردیم که ما از نگاه اهداف عمومی و اساسات یک حرکت هستیم. ما شنیدم که احزاب و حرکت های مختلف و متعددی در افغانستان تأسیس شده. خود ما وقتی که ما به دیدن وطن و هموطنان خود مشرف شدم و همی آرزو را خواد کردم که به عوض 30-40-50 حزب و گروپ های مختلف یک جبهه وسیع ملی ساخته شود که او تمامیت افغانستان و وحدت ملی افغانستان را دوباره احیا بکنه و دوباره تحکیم ببخشه و فضای اظهار اراده مردم را و فضای امنیت و آزادی را در افغانستان اینا ایجاد بکنند و در اون صورت انتخاباتی صورت بگیره که در اون انتخابات هر کس و هر گروهی که معتقد به وحدت ملی افغانستان است و به ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان است به اونجا اشتراک بکنند و فعلا ای به مصلحت ملی نیست که ما صدها گروه داشته باشیم، صدها حزب داشته باشیم. باید ما صفوف فشرده داشته باشیم و در یک جبهه وسیع کلان ملی ما حرکت بکنیم. فرق نمیکنه که از نگاه طرز دید تفاوت‌هایی در دید ما باشه. باید تمام طبقات افغانستان در یک جبهه وسیع ملی زمینه اظهار اراده مردم را مساعد بسازند و نظامی در افغانستان ایجاد شود که واقعا اون نظام که محصول اراده و اختیار مردم افغانستان باشه و هر کدام از اینا به هر قومی که ارتباط داشته باشن ممثل قوم خود نباشن، منطقه خود نباشن، ممثل ملت خود باشن و آوردن یک ملت واحد و ایجاد این و یک فضا و اعاده وحدت و تمامیت افغانستان، این در رأس اولویت های کار سیاسی تمام قوای سیاسی افغانستان باید باشه.
شما تا چی حد مطمئن هستین که رای دهندگان در این مقطع اساس زمانی این رایشان که قیمت داشته باشه در آینده بر سرنوشت مردم افغانستان ایره به شکل درست و عادلانه و به انصاف و حقانیت استفاده کنه؟ در این مورد چی فعالیت ها کردین و تا چی حد امیدوار هستین؟
رای دادن و انتخاب عادلانه، کلمه عادلانه بسیار بزرگ است و من فکر نمی کنم که هیچ انتخاب در هیچ جای دنیا به مقیاس عادلانه تصویت شده بتونه. مگر به صورت نسبی باید کوشش شود که کسی که رای خود را میندازه پیشتر او رای خریده نشده باشه و او آدم به اراده خود همی رای خود را به هر کسی که او لازم میدانه او را بده. در این مورد البته کار در داخل و خارج من یقین دارم صورت گرفته و در داخل زیادتر عناصر هست و اونجا چون مردم ما مستقیما زجر مداخله و اسارت و زورگویی و قدرتخواهی اینا را مستقیم دیدن، اونا من یقین دارم که زیادتر کوشش میکنن که از این نوع اسارت خود خلاص بکنن. در بیرون هم ایشوده، مگر من گفتم نمیتونم که انتخابات 100% عادلانه میباشه، مگر انتخابات حداقل از امو انتخاب لوی جرگه که برای اجرای قانون اساسی، برای تصویب قانون اساسی شده بود، از او فرق بکنه، از او لوی جرگه اصراری که دوره انتقال تثبیت کرده بود از او فرق بکنه، کمیسیونهایشان فرق بکنه، اما معیارهایی که در اونجا اعتبار داده شده بود که او البته معیار قومیت به عوض لیاقت بود، این مفاهیم تغییر بکنه. در اینجا باید افغانستان اهمیت اساسی داشته باشه و لیاقت و کفایت و اهلیت اهمیت اساسی داشته باشه، نه هر قوم و هر قبیله. ای هر قوم اگر ما از هم جدا بکنیم در حقیقت افغانستان ده پارچه پارچه می سازیم، ما افغانستان را محو می کنیم، به خاطر که هر قوم و افغانستان یک ترکیب عجیب داره. شما در افغانستان هر مطلبی را که شما عنوان بکنین از او لحاظ ما در مقابل امو مطلب در خارج افغانستان اقلیت می باشیم. شما هر قوم افغانستان را اگر شما نام ببرین این قوم نسبت به مماثلش در خارج افغانستان اقلیت است. از این شما هر قوم را که از اون پیکر اصلی افغانستان جدا بکنین او در قوم مماثلش در بیرون محو میشه، او قدرت از این نداره که خودش یک وجود مستقل پیدا بکنه، بر علاوه از اینکه پیکر اصلی متضرر میشه و زخمی میشه و او از بین میره. از این لحاظ در افغانستان یگانه راه ما، یگانه ارزش ما است که ما افغانستان را به می ترکیب مقبول و زیبای موزاییکی که از این اقوام مختلف ساخته شده به حیث یک واحد، به حیث یک ملت واحد ما ایره نگاه بکنیم و حتی سوال اقلیت و اکثریت در بین اقوام ما یک سوال بیمورد است. در یک ملت واحد هر فرد از اون ملت به هر قومی که منصوب باشه او عین حقوق و امتیازات هر افغان دیگر داره، یعنی هیچ افغان به خاطر انتساب به یک قوم معین از یک افغان دیگه کمتر شده نمیتونه. در داخل افغانستان باید سوال یک ملت واحد مطرح بکنین و ملت افغانستان ای احساس نکنن که ای به قوم ای اقلیت ارتباط داره و ای اکثریت و ای خطر دیگه داره، که اگر شما یک قوم را به حیث اکثریت صاحب امتیاز بسازین و اقلیت ها را از قوم دیگه را به نام اقلیت ها محروم بسازین، بازی یک خطری را ایجاد میکنه که این اکثریت اگر شما بسازین در مقابل از این اقلیت نیست، یک اقلیت نیست بلکه چندین اقلیت است. اگر این چندین اقلیت احساس اهانت بکنه، احساس ضعف بکنه، اینا میشه که کلشان به عیس یک کتله واحد یک خطری در مقابل امو اکثریت اینا ایجاد بکنند، او متضرر شوه. از این لحاظ طرح کردن سوال اکثریت و اقلیت به اساس قوم و به اساس مذهب در داخل افغانستان درست نیست
من.
و طرح کردن ملیت ها درست نیست. افغانستان یک ملت داره و یک ملیت داره. ملیت های افغانستان باید گفته نشوه و این مفکوری بسیار غلطی بوده که در احصائیه و در وزارت داخله و در تذکره نوشته کرده که ملیت تاجک، ملیت پشتون، این بسیار غلطه. ملیت افغان.
گفت و شنیده بود با پروفسور عبدالستار سیرت، رئیس حرکت وحدت ملی افغانستان، در رابطه به چگونگی انتخابات در افغانستان. گفته می شود وزارت صحت عامه افغانستان قسمتی از کمک های جامعه جهانی را به سازمان های غیر دولتی در ولایات محول کرده تا آن را در راه خدمات صحی به مصرف رسانند. در رابطه با چگونگی ارائه این خدمات و حدود رضایت مردم از این برنامه، خبرنگار رادیوی آزادی عالم کوهکن گزارش دارد.
وزارت صحت افغانستان به منظور عرضه خدمات بهتر صحی به مردم این کشور، اداره مراکز صحی و کلینیک های بسیاری از ولایات را به مؤسسات غیر حکومتی سپرده است. دکتر فیروزالدین فیروز معین وزارت صحت افغانستان گفت که وزارت صحت در حال حاضر نمیتواند به تنهایی نیازمندی های صحی مردم را برآورده کرده و با کیفیت لازم در این راستا کار کند.
وزارت صحت تصمیم گرفت که عرضه خدمات صحی را به شکل وسیعش به تمام مناطق افغانستان، خصوصا در مناطقی که دوردست هستند، محروم هستند و دسترسی به عرضه خدمات صحی نداشتند. وقتی که این کار ما تصمیم گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که ما از طریق دولت و از بیروکراسی که حاکم در سیستم دولتی ما وجود داره، ما نمیتونیم عرضه خدمات سیر به شکل سریعش بست بتیم و انکشاف بتیم در قرا و قصبات افغانستان. کشورهای کمک کننده هم علاقمند نبودن که کمک خود از طریق مجاری دولتی، به خاطری که ادعا میکنن که در سیستم دولتی شفافیت نیست، حسابدهی نیست، اداره و منیجمنت بسیار ضعیف داره، از او خاطر ای پول عیف میشه. بنان ضرورت است که باید از طریق مؤسسات این کار انجام شود. ما به خاطری که یک فرصت بود، کشورهای کمک کننده برای بازسازی افغانستان تعهد کرده بودند در یک مقطعی شخص زمانی، ما با استفاده از این فرصت این تصمیم را گرفتیم که عرضه خدمات صحی در اکثریت نقاط افغانستان باید توسط مؤسسات خیریه غیر حکومتی انجام شود.
اما اهالی برخی از مناطق و ولسوالی ها عرضه خدمات صحی از سوی ادارات غیر حکومتی در مراکز صحی دولتی را مفید به حال مردم نمی دانند. حاجی همراه و فیض الله که از اهالی ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب می باشند، از نحوه ارائه خدمات صحی در آن ولسوالی شکایت دارند.
در مرکز دولت آباد یک کلینیک وجود دارد. قبلا او کلینیک ما ایمسیف می گویند، دکترهای بدون سرحد می گویند. از طریق آنها یک اندازه توجه بود، دوای کافی داده می شد، مریض ها همه روزه اونجا مراجعه می کردند، بسیار رضامندی خود را ابراز می کردند. ولی از چند به این طرف این کلینیک ما به CEC طور قرار دادی است نمیدانم و یا چطور با اونا تعلق گرفته. مریض های که روزانه تقریبا 100 نفر 200 نفر از جاها از نقطه های دور به سواری شتر مرکب و یا پیاده به شفاخانه میاین، ولی شفاخانه از پیش کرده پرسونل آن کم شده، هیچ توجه صورت نمیگیره، دوا در کلینیک ما وجود نداره.
ما من حیث یک بوسفید و نسوالی دولت آباد محصر محترم سیجی نهایت انتقاد میکنم، بخاطر از یک دوایشان فکر میکنم تجارتی شده و دکترهایشان هم به نظر من تجارتی گذیدن. مردم ما نهایت با مشکلات گرفتار هستند.
دکتر فیروزالدین فیروز میگوید وزارت صحت افغانستان به شکایات مردم رسیدگی کرده، ادارات غیر حکومتی و انجوهایی را که در انجام خدمات بهتر صحی به مردم خوب کار نمیکنند مجازات خواهد کرد.
ما در این قسمت با مردم کار هستیم، به خاطری که هم مؤسسات با کیفیت خوب وجود داره و هم مؤسسات خیریه به کیفیت وجود داره. اما اکثریت مؤسسات با کیفیتی که در افغانستان بوده شفاف هستند، مؤثر هستند، ارزان هستند و قبلا هم با محیط، با فرهنگ و افغانستان شناخت داشتند و فعلا و عرضه خدمات سی خوب میکنند. وزارت صحه افغانستان یک سلسله تصامیم میره به خاطر بررسی و نظارت از کار مؤسسات انجام داده. حتی ما قرارداد ما بر مبنی اجراءات است، در صورتی که مؤسسات اجراءات خوب نکنند، در صورتی که مردم از اجراءات مؤسسات راضی نباشند، ما حاضر هستیم که قراردادشان را قطع بکنیم و تا پول در اختیارشان نتیم، که قبلا این موضوع وجود نداشت. مستقیما دونورا برای مؤسسات خیری غیر حکومتی کمک میکردن، اما فعلا وزارت صحه ایره یقینی ساخته که باید این کمک از مجرای وزارت صحه بره. اولیت ها، پالیسی ها و مشکلات وزارت صحه مد نظر گرفته شود که ما با او یک تعداد مؤسساتی که واقعا کار نکردن ما قراردادشان را لغو کردیم و حتی مجازات کردیم و پول هم در اختیارشان ندادیم.
افغانستان کشوری است که مردم آن در اکثر موارد به خدمات صحی لازم دسترسی نداشته. اهالی ولایات و مناطق روستایی نمیتوانند از امکانات و تسهیلات اندکی که در مراکز درمانی شهرها وجود دارد استفاده کنند. عالم کوهکن، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در رابطه با عرضه خدمات صحی در ولایات از طریق سازمانهای غیر دولتی. به سراغ موسیقی می رویم. دلک سودایی عنوان آهنگی است که با آواز پرستو می شنوید.